نظام دموکراتیک اهمیت فرد کاسته می شود و عدالت ساختاری جای عدالت فردی رو می گیرد. این از مهمترین شاخصه های یک نظام دموکراتیک است. شاخصه دوم که دانستنی و مهم است این است که ما در نظامات دموکراتیک یکی از اهدافمون، یکی از غایاتمون این است که خطای بر مقام تصمیم گیری رو کاهش بدهیم. این خواسته هر نظام مدیریتی است، خواه نظام‌های مدیریتی کلان سیاسی و خواه نظام‌های مدیریتی خرد. نظام‌های مدیریتی کلان اتفاقاً حاجت بیشتر دارند به اینکه نظمی، نظامی داشته باشند که به طور کلی ریسک تصمیم گیری رو کمتر کنند. به این نکته توجه کنید که نظام سیاسی نظامی است که اساساً برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ ساخته می‌شود. اساساً نظام سیاسی تعریفش این است. شما اگر سرپرست یک خانواده اید، شما اگر سرپرست یک کارخانه اید، سرپرست یک فرودگاهی، سرپرست بیمارستانی، هر جا، اینجا هم مدیریت جاری است و حاکم است. اما تصمیم‌های خیلی بزرگ در اینجاها وجود ندارد. حد اکثر تصمیم بزرگ راجع به اینکه کل کارخونه رو بفروشیم یا نفروشیم، مثلا همه کارگران رو بیکار بکنیم یا نکنیم. اما در سطح بزرگ کشوری آیا کشور وارد جنگ با جای دیگری بشود یا نه؟ آیا این برنامه 5 ساله اجرا بشود یا نشود؟ اینها تصمیم‌های بزرگ سیاسی است که اخلاق ویژه‌ای هم دارد. دیگه الان جای بحثش اینجا نیست. در تصمیم‌های خرد همیشه راه برگشت وجود دارد. شما تصمیم می‌گیرید خانه دوستتون برید، قول هم میدید، مسئله‌ای پیش میاد، فکر تازه‌ای برای شما پیش میاد، تصمیمتون رو عوض می‌کنید، نظرتون رو اعمال نمی‌کنید، اجرا نمی‌کنید. تصمیم‌های خرد همیشه راه برگشت داره. و همین دلیل اخلاق تصمیم‌های خرد، ارزش‌های حاکم بر تصمیم‌های خرد فرق داره با تصمیم‌های بزرگ. شما وقتی که تصمیم گرفتید وارد جنگ با یک کشور دیگه بشید، چندان راهی برای شما باقی نمونده، باید پیش برید، پل‌ها رو خراب می‌کنید. کار فردی نیست که هر لحظه تصمیم عوض کنید، باید بسیار دقیق باشید در تصمیم گیری و در رسیدن به اون نقطه تصمیم الزام‌آور و بعد از اون هم عمل کنید. وقتی که چنین است در نظام‌های سیاسی مدیریتی و در مقام گرفتن تصمیم‌های کلان، ما بیش از هر جای دیگر حاجت داریم که ریسک تصمیم گیری رو کمتر کنیم تا اندازه‌ای که می‌توانیم خطر خطا رو بکاهیم. هر چه که حکومت فردی تر باشد، غیر دموکراتیک تر باشد، هر چه که اختیارات بیشتری، قدرت بیشتری، ثروت بیشتری، منزلت بیشتری، معرفت بیشتری در اختیار یک یا یک گروه محدود بسته باشد، خطر خطا در تصمیم گیری بالاتر خواهد رفت. خطر خطا در تصمیم گیری بالاتر خواهد رفت. دیگه حتی بود که این نکته رو گذشتگان همه می گفتن، پشت بدی اینست که در کارهاتون مشورت کنید. مشورت حتی در امور خرد هم امر قابل توصیه و مستحسنی بود، چون 2 عقل 10 عقل بهتر از 1 عقل می فهمن و به همین سبب ریسک رو کمتر می کنن. این که گفته می شود دموکراسی نظام شورایی است، در واقع نظام شورایی به دنبال این فلسفه پدید آمده است که ما در مقام مدیریت کلان کشوری می خواهیم ریسک تصمیمات کلان رو کمتر بکنیم. این یکی از اهداف نظامات دموکراتیک است. به هر شیوهی که شما این کار را انجام بدید، شما کار نیکوی انجام دادید و به هدف ما را نزدیک کردید و به همون اندازه اون نظام دموکراتیک است. فعلا اون چه که به عقل عقلای قوم رسیده است این است که با شیوه ریپرزنتیشن، نمایندگی، و با داشتن یه مشاوران معینی که مجموعهشون رو پارلمان مینامند و اینها نمایندگان مردمان و متکی به یک تئوری به نام تئوری ریپرزنتیشن هستند، از این طریق می توان ریسک تصمیم گیری رو کمتر کرد. این شیوه ای است که تا کنون پیدا شده است. به قول برتراند راسل یا به قول چرچیل، بهترین بد است، یعنی کم ضرر ترین بد هاست، نه اینکه خود او هیچ عیبی نداشته باشد، اما از شیوه های آلترناتیو احتمالاً عیبش کمتر است، اما این در باز است و افراد می توانند پیشنهادهای تازه‌ای بدهند. توجه داشته باشیم که هیچ شیوهی به خودی خود مقدس نیست. این هدف یعنی پایین آوردن خطر خطا همیشه مد نظر است. به هر شیوهی که بتوان این رو کاست باید عمل کرد و همون شیوه نامش دموکراتیک خواهد بود. پس این هم نکته یا شاخص مهم دیگری که ما در دموکراسی داریم. سومین شاخص در دموکراسی عبارت است از اینکه محکومان بتوانند حاکمان رو در صورت لزوم عزل کنند. این قولی است که شاید شما کمتر شنیده باشید. اون چه که معمولا در تعریف دموکراسی میگویند این است که حاکمان باید توسط محکومان نصب شوند با آراء اونها. این همون شیوه است که عمل هم میشود. بر مقام تعریف اون رو یادآوری هم میکنند. روی انتخابات، روی الکشن، روی رأی مردم بیشترین سرمایه گذاری رو میکنند. نظام دموکراسی میگویند نظامی است که متکی به آراء مردم است. چیه این نظام متکی به آراء مردم است؟ بالا رفتن حاکمان یا پایین اومدن حاکمان؟ فیلسوفانی که در این معنا تأمل بیشتر کرده اند به یک چیزی، به یک نکته‌ای به نام پارادوکس دموکراسی برخورد کردند. این پارادوکس دموکراسی هم کهن است، قدیمی است، ولی برای ما همچنان و برای هر نظام دموکراتیکی وجود داره. اون پارادوکس چیه؟ اون این است که ممکن است گروهی از حاکمان با رأی مردم بالا برون، اما وقتی که رفتن و اون بالا نشستن و خود رو تثبیت کردن، این سازوکارهای دموکراتیک رو، مکانیزم‌های دموکراتیک رو چنان تعطیل بکنن، چنان در قبضه قدرت خودشون بگیرن که دیگه کسی نتواند علیه اونها اقدام کنه. هر مظلمه‌ای، هر جوری رو هم که کردن بتوانن همچنان مقام و موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. نظام دموکراتیک لذا باید چنان تعریف شود که فقط مردم در بالا بردن حاکمان بخیل نباشند، بلکه بیشتر از آن در پایین آوردن اونها بخیل باشند. نظام دموکراتیک نظامی است که حاکمان در آن نظام به طرق دموکراتیک عزل می شوند، نه اینکه نصب بشوند. نمیگیم که به طرق دموکراتیک نصب نشوند، ولی تأکید رو روی این دومی می بریم. اگر در جامعه، در نظام سیاسی کسانی قدرت گرفتن و آنگاه از قدرتشون سوء استفاده کردن به طوری که راه انتقاد مردم رو بستن، راه تعرض مردم رو بستن، راه سخن گفتن یا اقدام مردم رو نسبت به اعمال جائرانه‌ای که انجام میدن بستن، اون نظام دیگه دموکراتیک نیست. نمیتونه بگوید که ما دموکراتیکیم چون از اول با رأی شما سر کار رفتیم. دموکراتیک بودن در گرو این است که نه تنها از اول کسی بالا برود، بلکه تا آخر هم متکی به رأی مردم باشه. یعنی برای پایین آوردنشون هم مردم بتوانند همچنان از کانالهای دموکراتیک و مردمی اقدام کنند. حاجت به انقلاب نباشد، حاجت به شورش نباشد، همون راههای دموکراتیک برای مردم این فرصت رو و این امکان رو پدید آورده باشد که گریبان حاکمان خودشون رو بگیرن. به همین دلیل است که میگوین نظامهای دموکراتیک انقلابها رو میبلعند. یعنی نظام دموکراتیک اصلا پدید آمده تا حاجت به انقلاب نباشد. گنجایشی دارد، هاضمه فراخی دارد، تحولات عظیم رو میتواند در خودش جذب کنه بدون اینکه به انقلاب حاجتی بیفته. اون نظام‌های اتوکراتیکن، نظام‌های فردی، نظام‌های دیسپاتیک، استبدادی که برای عوض شدنشون حاجت به انقلاب است. چون جناب مستبدی که اون بالا نشسته مطلقاً اجازه استفاده از راه‌های دموکراتیک رو نمی‌دهد و بنابراین هر تحولی تحول انقلابی خواهد بود. نظام‌های اتوکراتیک و استبدادی اصلاح رو تبدیل به انقلاب می‌کنند. نظام‌های دموکراتیک انقلاب رو تبدیل به اصلاح می‌کنند. شما برای اصلاح در نظام‌های غیر دموکراتیک حاجت به انقلاب دارید. برای انقلاب در نظام‌های دموکراتیک حاجت به اصلاح دارید. یک چنین تفاوت‌های خیلی عظیمی در اینجا هست و این تفاوت‌های عظیم هم به ماهیت دموکراسی برمی‌گردد. لذا شاخصه سوم نظام‌های دموکراتیک که به ماهیت آنها و به نحوه تحقق آنها و به ساختار آنها برمیگردد این است که متکی به آراء مردم است، نه فقط در نسب بلکه بیشتر از آن و مهمتر از آن در عزل، و فقط در بالا بردن بلکه بیشتر و مهمتر از آن در پایین آوردن. و همه اینها البته از طریق کانال‌های دموکراتیک غیر محتاج به انقلاب، به خونریزی، به خشونت و با شیوه‌های تعریف شده‌ای که در دموکراسی به دست داده می شود. یک مشخصه چهارم هم می توان ذکر کرد که من مایلم ذکر کنم، چون با بحث بعدی ما که نسبت دین سالاری و مردم سالاری ارتباط دارد، و آن این است که نظام های دموکراتیک عبارت است از حکومت متوسطان بر متوسطان. این که گفته می شود که نظام دموکراتیک حکومت مردم است بر مردم، نه این که باطل باشد، درسته، اما باید اون رو بیشتر شکافت. فرض بر نظام های دموکراسی این است که بنا نیست که حتما نخبگان حکومت کنند، چنان نیست که همواره مردم محتاج وزنه های بزرگ و شخصیت های خیلی عظیم و فربه باشند. فرض بر این است که این جهان را علل اصول متوسطان پر کردند و همین متوسطان باید بنشینند و فکری به حال خودشون بکنند و از میان خودشون یک کسانی که از قماش خودشون، همرنگ خودشون هستند، از جزء متوسطانن انتخاب کنند و سر کار بگذارند، به بالا بفرستند تا امورشون رو تنظیم کنند. اونهایی که حاکم می شوند و بالا می روند لزوماً جزء نوابغ نیستند و نباید باشند، جزء قهرمان ها نیستند، از همین متوسطان هم. اونهایی هم که اونها رو انتخاب می کنند و به کار می گمارند، اونها هم از نوابغ نیستند، اونها هم از همین متوسطان هم. حکومت متوسطان بر متوسطان. به همین سبب است که کسانی البته با لحن طعن‌آمیز گاهی گفتند که دموکراسی میدیوکراسی است، یعنی دموکراسی عبارت است از حکومت نه مردم بلکه متوسطان، بلکه میانمایگان، چنان که بعضی ها ترجمه کردن، نه افراد بسیار پرمایه، نابغه و درجه اول و قدر اول. چرا من بر این نکته تأکید می کنم؟ به خاطر اینکه اتفاقا این یکی از صفات دین هم هست، دینی که پیامبران آوردن و ما اینجا البته در باب اسلام بیشتر سخن میگوییم. این دین هدفگیری اصلیش معطوف به متوسطان است، نه معطوف به نوابغ. من این رو شاید باز هم گفته باشم در آثار من، اگر دوستانی آشنایی دارن شاید خوانده باشن، که اگر همه مردم سطح فکرشون مثل بو علی سینا بود، یا پیامبر لازم نداشتن یا پیامبرانی که می آمدن اصلا چیزای دیگه‌ای می گفتن برای اونها، درس‌های دیگری می دادن، مطالب دیگری رو مطرح می کردن. اگر همه مردم حتی از لحاظ قدرت بدنی متفاوت بودن با اونچه که اکنون هستن، عبادت‌ها و طاعات و اوامر و نواهی که برای اونها مطرح می شد فرق می کرد با اونچه که اکنون هست. این که در قرآن آمده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها خیلی معنای عمیقی دارد. خداوند هیچ کسی رو تکلیف فوق طاقت نمی کند. تکالیفی که دین آورده است به اندازه وسع مردم است. این وسع هم وسع عقلانی است، هم وسع فیزیکی بدنی. یعنی اگر گفته شده است که شما یک ماه روزه بگیرید، این در وسع متوسط مردم است که میتونن یک ماه روزه رو کم و بیش تحمل کنن. واقعا اگر قدرت بدنی مردم کمتر از این بود، هیچ معلوم نبود که یک ماه روزه واجب میشد، شاید کمتر از اینها بود. یا اگر تفاوت داشتن شاید بیشتر از اینها بود و هاکذا و هاکذا. اینا دقیقاً با وسع متوسط آدمیان تناسب و هماهنگی پیدا کرده است. همچنین از معارفی که پیامبران آوردن، درس‌هایی که میدن، اصولی، باورهایی رو که با مردم مطرح میکنن، چیزیست در خور عقول متوسط مردم. به تعبیر مولوی میگوید که پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود، این بود کار رسول. اصلا کار رسولان این بود که به اندازه عقول مردم سخن میگفتن و مردمم علل عموم متوسطانند. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نتلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبران به ما فرمان داده شده است که با مردم به اندازه عقلشون سخن بگوییم، بالاتر از اون نباشد. این وضع ادیان است. از اینجا شما ببینید یک گرهی میخورد، یک هماهنگی، همزبانی، همفکری اعلام نشده گویی بین دموکراسی و دین هست. دموکراسی برای متوسطان است، دین هم برای متوسطان است. این ظرفیت آدمیان رو در مقام تدبیر سیاسی در نظر میگیرد، آدمیان متوسط رو، و اون هم ظرفیت آدمیان رو در مقام عبودیت و یک دیندار باورمند بودن در نظر میگیرد. یک گره تازه‌ای بین این دوتا میخورد. این معنای مردم سالاری است. به این معناست که مردم سالار خود می شوند یا سالار سیاست می شوند. حکومت مردم بر مردم، متوسطان بر متوسطان، به خاطر تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی، به خاطر کاستن از ریسک تصمیم‌های کلان و به خاطر قدرت داشتن بر عزل حاکمان ناعادل پدید می آید. این قصه دموکراسی. اما کسانی گفتند که بدون اینکه توجه به این وجوه و جوانب دموکراسی داشته باشند، گفتند که دموکراسی از آنجا که جوشیده از مردم است، با دین و دینداری یا حکومت دینی که جوشیده از احکام الهی است، منافات مطلق دارد. منافات مطلق دارد. و همین جهت گفتند که یا دین سالاری داریم، یا دین حکومت می کند و سالار مردم است، یا مردم سالاری داریم، مردم حکومت می کنند و سالار خیشتنند. اما گره زدن این دوتا و همراه کردنشون امر ناممکنی است. دلیل دیگری هم آوردند. در تابستان گذشته که لندن بودم، به مسجد بزرگی که در لندن برای نماز جمعه رفته بودم، بعد از نماز اعلامیه ها و بیانیه های مختلف از طرف گروه های مختلف پخش می شد. یکی از اون گروه ها که ظاهراً همین گروه های وهابی هم بود، با حرارت تمام بیانیه ای رو پخش می کردن. من همین که نگاه کردم دیدم که به کار من میاد. اولا بنا بود که ترم بعد که ترم پیش می شود من درسی تحت عنوان اسلام و دموکراسی در هاروارد داشته باشم، و ثانیاً برای خودم هم جالب بود چون یه بیانیه بود به عربی و تماماً در مقام اثبات این نکته بود که دین و اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارند. عمده استدلالش هم این بود که پیامبر وقتی که می آید به حکم قرآن، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر از هوا و هوس خودش سخن نمیگه، تراوش های مغزی شخصی خودش رو با کسی در میان نمیگذاره، وحی محض است که به او می شود و این وحی محض خالص رو با مردم در میان میگذاره. این یک طرف که دین باشه. حالا بیا سراغ دموکراسی. دموکراسی چیه؟ یک عده مغزهای الکلی، خب کشورهای فرنگی رو میگن، مغزهای الکلی دور هم میشینن و یه تصمیماتی میگیرن. این کجا؟ وحیی که از جبرئیل میاد کجا؟ خب بعد هم استدلال خیلی روشن بود که به هر حال شخص مسلمان باید تکلیف خودش روشن بکنه، این رو میخواد یا اون رو میخواد. خدایی که خیرخواه مردم است، خدایی که لطف با مردم داره، خدایی که حکمت محض است، هیچ امری مجهولی بر او پوشیده نیست، هیچ رازی بر او پوشیده نیست. این خدا حکمی میدهد، فرمانی به پیامبر خود میدهد، راهی برای حکومت، برای سیاست نشان میدهد. کجا؟ و پاره از بندگان نافرمان هوسباز منفعت پرست خدا کجا که دور هم می نشینند و مطابق با منافع شخصیشون تصمیماتی می گیرند و اینها رو به نام قانون تحویل مردم می دهند. هر جا هم هوسشون اقتضا بکنه همون قانون خود ساخته رو می شکنند و یه قانون دیگری به جاش می نشن. وقتی که صورت مسئله اینطوری طرح می شه، خب اصلا پیشاپیش جواب رو در خودش داره. معلومه که هر آدم عاقلی میگه خب البته این که بهتر از اونه دیگه، هیچ جای تردید نداره. لذا سوال از دین سالاری یا مردم سالاری پاسخ خیلی روشنی پیدا میکنه که نه خیر، مردم سالاری همه گونه آفات و عیوب در خودش دارد، اما دین سالاری از همه اون آفات و عیوب پیراسته است و شخص که قرض و مرضی نداشته باشد باید جانب دین سالاری رو بگیره. در داخل کشور ما هم اتفاقا این استدلال به بفور و به قوت جاری است و به او تکیه می شود و از او استفاده می شود. یک دلیل دیگر هم گاهی گفته می شود، اون این است که دموکراسی یک تحفه غربی است، که البته حرف درسته. یعنی دموکراسی رو ما مسلمان ها، ما شرقی ها، ما جهان سومی ها اختراع نکردیم، کشف نکردیم، پیشنهاد نکردیم، ساخته و پرداخته ما و حکیمان ما و متفکران ما نبوده است. پاری از فیلسوفان غربی اون رو کشف کردن یا پیشنهاد کردن. البته تأکید دارم من برای اینکه پاری فیلسوفان متفکران غربی، وقتی چنان که بعضی ها مغالطه می کنن ذهنتون به اون طرف نرود. سیاست مداران غربی مثل آقای ریگان و کلینتون و بوش و اینا کسایی نبودن که از عقلشون برسه به این مطالب یا اینکه مؤسسین و مبتکرین اینها باشن. اینا حد اکثر مصرف کننده های این تئوری ها هستن، اون هم مصرف کننده های دست چندم و احتمالاً با انواع نقصانها و اشکالاتی که در مصرف کنندگی اونا هست. ولی خب شما وقتی که به تاریخچه دموکراسی مراجعه کنید میبینید که افراد بزرگی پشت سر اون نشستند و در این زمینه کار کردند، این زمین رو شخم زدند و دانه پاشیدند و یکی پس از دیگری آمدند و کارشون رو تکمیل کردند در نظر و در عمل. ولی هرچه که هست به اصطلاح ساخته و پرداخته غربی هاست. این یکی. دوم این که دموکراسی میگویند در عمل، حالا در تئوری و در نظر هر چه که زیبا و پیراسته باشه، ولی در عمل به اصناف مفاسد آلوده شده و منتهی شده است. میگویند که تمام این فسادهای غربی که ما به لحاظ دینی و اخلاقی نمیپسندیم و بر آنها صحه نمیگذاریم، اینها فرزندان مشروع و نامشروع دموکراسی هست. اگر این آزادی های دموکراتیک نبود، اگر این تعریفی از عدالت که در دموکراسی یا تعریفی از حق که در دموکراسی هست نبود، مردم این اجازه ها رو هم پیدا نمی کردن. مارکسیست ها قبل از فروپاشی شوروی که زبانشون تیزتر و درازتر بود، طعن دیگری هم در دموکراسی یا در لیبرال دموکراسی می زدن و اون که لیبرال دموکراسی عامل اصلی استثمار و استعمار است. برای مارکسیست ها این مفاسدی که ما از چشم دینی مفاسد می دانیم مفسده نبودن، روی اینها انگشت نمی گذاشتن. ولی روی این نقطه که کشورهایی که عموماً دارای لیبرال دموکراسی هستند، اینها کشورهای استعمارگر هم بودن. استعمار مستقیم و نظامی که تمام شد، وارد استثمار و استعمار غیر مستقیم و نهانی شدن از طریق صدور سرمایه و غیره که اونها بیان می کردن. و به این ترتیب معتقد بودند که این دموکراسی فقط یک ظاهر رنگین و زیور کرده از یک ظلم وحشی نهادین است که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد و این نظام سرمایه‌داری شکلکی زیبا از دموکراسی به خود آویخته است برای اینکه دیگران را بفریبد. در باطن دموکراسی یک بربریت سرمایه‌داری نهفته است. این تئوری مارکسیسم بود، نظریه مارکسیست در باب دموکراسی بود. به همین سبب هم دموکراسی رو فریب بورژوازی می‌خواندند. می‌گفتند این یک فریب بیش نیست، گول او رو نباید خورد. و به همین سبب هم در میان خودشون هیچ وقت فخر نمی کردن که نظام های دموکراتیک دارن. گاهی هم دموکراسی سانترال یا اینجور چیزها رو مطرح می کردن که خودشون هم می دونستن که لفظی بیش نیست و هیچ ماهیت دموکراتیک ندارد. شما نگاه کنید حتی در کشور خود ما کسی مثل مرحوم دکتر شریعتی که قطعاً شیفته آزادی بود و تو شعارهای آخر عمرش آزادی و عرفان و برابری و نان و اینها رو می گنجاند، این مرد بزرگوار به دموکراسی که می رسید می گفت اون دموکراسی رأس هاست، برای اینکه مردم رو گلوار می گذارن و فقط مثل اینکه اعضا و جانوران درون یک گله رو بشمرند، اونها رو میشمرند، میگن این طرف مثلا 50,000 رأی آورده، اون طرف 48,000 رأی آورده، لذا این قبول و اون یکی رد. دموکراسی رأس هاست، یعنی اینجور بی‌اعتنایی به دموکراسی، به انتخاب و اون رو کم مایه دانستن، اینا همه تأثیرات اون طعنهایی بود که فلسفه مارکسیسم بر دموکراسی میزد و اون رو فریب بورژوازی میخواند و ماسکی که چهره کریه استعمار سرمایه‌داری رو آمده بود تا بپوشاند. اینها مجموع ادله‌ای بود که علیه دموکراسی اقامه میشد یا اقامه میشود. این ادله مارکسیستی کمونیستی امروز در کشور ما رواج و رونق چندانی ندارد، اما اون دو دلیل نخستین که گفتم به قوت هست، از تریبون‌های نماز جمعه، از منابر، در پاره از کتاب‌های رسمی و حکومتی و غیره، شما اونها رو به راحتی می‌بینید و می‌خوانید. اول اینکه دموکراسی یعنی حکومت مردم، ما در حکومت دینی حکومت خدا داریم، حکومت مردم نداریم، این خلاصه‌شه. دومم اینکه دموکراسی یک تحفه غربی است و آمیخته به اصناف و انواع مفاسد که اون هم از چشم دینی نمیتواند قابل قبول باشد و مطرود است. من میخواهم اینجا نکته ای رو برای شما روشن کنم. اولا این رو من به شما عرض بکنم، دموکراسی یک نظامی است که در درون خودش انتقاد جاری است. اگر این انتقاد نباشه دموکراسی دموکراسی نیست. دموکراسی یک نظامی است که باید خودش رو شستشو بکند و لذا معنای این سخن این است که هیچ نظام دموکراتیکی نمیتواند ادعا کند که نظام بی عیبی است. ما هر عیبی رو هم که در آنها میبینیم باید از همون طرق دموکراتیک به حلش اقدام بکنیم. شما نمیتونید خارج گود بنشینید و بگید ما یه عیوبی رو دیدیم و برای اینکه این عیوب برافتد به شیوه های غیر دموکراتیک اقدام میکنیم. اتفاقا نظام دموکراتیک نظامی است که راه رو برای حل مشکلات خود و رفع عیوب خود باز میگذارد. اگه این راه ها رو ببنده وقتی که دموکراتیک نیست. و همین سبب هم هست که عیب گرفتن بر نظام دموکراتیک، انتقاد کردن بر او و حتی گشودن گره های او و حل مشکلات او باید در درون خود اون نظام ممکن و میسر باشد. علاوه که نظام دموکراتیک یک مرکب است، یک شیوه است، از خود محتوا ندارد، یک روش است. این نکته خیلی مهمه. شما وقتی سواری مرکب میشید شمایید که بالاخره میخواید یه جایی برید، مرکب تابع شما میشود، فرمان شما رو میبرد و شما رو به مقصد میرساند. اگر شما به مقصد کج